أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر میرسیم به این عبارت که یکی از قسمت‌های مهم این عهدنامه است و انصافاً کدام قسمتش مهم نیست که آدم بتواند بگوید یک بخشی از بخش دیگر اهمیت بیشتر دارد. معذالک این قسمتی که از مباحثی است که کمتر مورد توجه ما قرار می‌گیرد و اون در مورد سنت‌های حاکم بر جامعه است. حضرت می‌فرماید ولا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. بفرماید هرگز سنت مفید و پسندیده ای را که گذشتگان این امت به آن عمل کرده اند و مردم با آن الفت گرفته اند و امور مردم به وسیله آنها اصلاح شده است نقض نکن. هرگز سنت هایی را که این چنین هستند نقض نکن. سنت هایی که عمل بها صدور هذه الامه، این سه ویژگی را دارند. ویژگی اول، صدور هذه الامه عمل بها. منظور از صدور در اینجا پیشگامان و صدر نشینان است، یعنی امت صدر اسلام، گذشتگان، السابقون من الامت الاسلامیه، اون امت هایی که اون مردمی که در زمان پیامبر اکرم بوده اند و یا قرابت بیشتری به زمان معصومین علیهم السلام داشته اند. این ویژگی اول، سنت های صالحه پیشگامان امت اسلامی را نقض نکن. ویژگی دوم، واجتمعت به الالفه، اون سنت هایی که موجب اجتماع الفت میان مردم شده، یعنی پیوستگی را در میان مردم بیشتر کرده است، موجب تفرقه بین آنان نشده است. بنابراین سنت هایی که یک قومیت خاصی را از قومیت دیگری متمایز می کند و موجب مثلا تصور ترجیح یک قومیت بر قومیت دیگر می شود و یا اینکه نمیتواند الفت را در میان مردم برقرار بکند بلکه چه بسا زمینه از بین رفتن الفت باشد، قطعا مشمول سخن امیرالمومنین علیه السلام نیست، بلکه بر اساس مفهوم مخالف باید مورد نقض قرار بگیرد. ویژگی سوم، صلحت علیها الرعیه، اون سنتی را نقض نکن که امور مردم، امور رعیت یعنی مردم، به واسطه آن اصلاح شده است. پس سنت هایی که واجد این سه ویژگی باشند، این سنت ها را نقض نکن. خب، نکته قابل توجه در این عبارت این است که هر جامعه ای دارای یک سلسله سنت هاست. این سنت ها را در اصطلاحات علم حقوق عرف می نامند. با این توضیح که عرف در علم حقوق اعم است از سنت های پسندیده و سنت هایی که واجد صفت پسندیده بودن نیستند. عرف را در علم حقوق با دو عنصر تعریف می‌کنند. عنصر اول عنصر مادی، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی. عنصر مادی این است، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی. و عنصر معنوی دومین عنصر عرف است. عنصر معنوی یعنی الزام آوردانستن آن عمل. آن عمل را مردم الزام آور بدانند، به گونه ای که اگر کسی برخلاف آن عمل کند او را مورد مذمت قرار بدهند. این تعریف عرف. خب این عرف می تواند پسندیده باشد، می تواند حتی ناپسند هم باشد. مثلا یکی از عرف های موجود در بعضی از نقاط ایران عرف شیربها گرفتن است. عرف شیربها گرفتن عرف پسندیده نیست، ولی در بعضی از نقاط وجود داره. عرفی که در بعضی دیگر از نقاط ایران هست عرف خونبس هست. خونبس یعنی چی؟ یعنی وقتی که از یک قوم و قبیله شخصی کشته می شود، برای آن که طایفه مقتول اقدام به کشتن کسی از طایفه قاتل نکنند، دختری را از طایفه قاتل به عقد ازدواج یک نفر از طایفه مقتول در می آورند. با این ازدواج خون یعنی خون ریزی بس می شود، یعنی به پایان می رسد. میگن بس است دیگر خون ریزی. اسم این سنت را میگن خون بس. خب در این خون سنت خون بس خیلی وقتها به اون دختری که به خانواده مقتول داده میشه ظلم میشه، در حق او اجحاف میشه، ظلم میشه. و اصلا معروف بود در میان کسانی که این سنت را داشتند که وقتی یک دختری به این عنوان به خانواده مقتول داده میشد، حق هیچ گونه اعتراضی را نداشت. به او میگفتند تو جای خون آمده ای، یعنی حق اعتراض کردن نداری، هر بلایی سرت بیارن تو باید سکوت اختیار کنی و الا این ازدواج را ما به هم میزنیم، طلاق میدیم تو را. و اون موقع باز دشمنی بین دو طایفه برقرار خواهد شد. خب اینم یک سنت سیئه است که مصداق عرف ناپسند است. بنابراین توجه به این نکته داریم که عرف در علم حقوق با دو عنصر تعریف می شود، عنصر مادی و عنصر معنوی. و این عرف می تواند عرف پسندیده ای باشد، می تواند عرف ناپسندی باشد که مردم به انجام آن عادت کرده اند و به واسطه احترامی که برای گذشتگان خود قائل هستند آن را انجام می دهند. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در اینجا در واقع انطباق پیدا می کند با عرف پسندیده، نه هر عرفی. چنان که خود امیرالمومنین علیه السلام هم برای کلمه سنت صفت صالحه را به کار برده، یعنی سنت مانند عرف می تواند پسندیده باشد، می تواند ناپسند باشد. سنتا صالحه و سنتا سیئه. سنت صالحه در واقع همان عرف پسندیده است. پس اگر بخواهیم نظیری براش در اصطلاحات حقوقی پیدا بکنیم، می توانیم سنت صالحه را همان عرف پسندیده بدانیم. فایده پیدا کردن این نظیر توجه داشتن به همان دو عنصر مادی و معنوی. عنصر مادی تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی و عنصر معنوی لازم الاجرا دانستن یا الزام آور دانستن آن عمل. بسیار خب، این یک نکته. نکته دومی که در این فرمایش امیرالمومنین قابل تأمل است این است که امیرالمومنین علیه السلام مخاطب خود را که مالک اشتر و تمامی کسانی هستند که در جامعه اسلامی در مسند حاکمیت قرار می گیرند توجه می دهد به این که برای تأثیر گذار بودن در جامعه و هدایت کردن جامعه یکی از بهترین راه ها آن است که از سنت های پسندیده که از سابق در میان مردم بوده است استقبال کنی، یک، و خودت نیز اقدام به وضع سنت های پسندیده بکنی، این هم دو، و سنت های سیئه را با جایگزین کردن توسط سنت های پسندیده از میان مردم برداری، اینم سه. خب در واقع این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در راستای اون روایت معروف نبوی که هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود مطابق این روایت: من سن سنت حسنه عمل بها من بعده کان له اجره و مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. هر کسی سنت حسنه ای را، سنت پسندیده ای را وضع کند، پایه‌گذاری نماید، که دیگرانی که بعد از او میآیند به آن سنت عمل کنند، کان له اجره، پاداش وضع این سنت به همان واضع تعلق می گیرد و علاوه بر آن مثل اجورهم، پاداش تمامی کسانی که بعد از او به این سنت عمل می کنند نیز به واضع سنت تعلق می گیرد. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، بدون این که از پاداش آن عاملان بعدی چیزی کاسته شود. یعنی خداوند پاداش مضاعف می دهد به واسطه یک عمل، هم به آن کسانی که عمل به این سنت بکنند پاداش می دهد و هم به اندازه تمامی پاداش عاملان به واضع سنت پاداش می دهد. خب این خیلی تشویق بزرگی است برای وضع سنت های پسندیده در جامعه. در واقع با این روایت پیامبر اکرم دارد ما را توجه می دهد که می توان در جامعه تأثیر گذار بود از طریق وضع سنت های پسندیده. و بعد در ادامه روایت حضرت اضافه می کند: و من سن سنتا سیئه، کسی که سنت ناپسندی را پایه گذاری کند، فعمل بها بعده، و بعد از او دیگران به این سنت ناپسند عمل کنند، کان علیه وزره، وزر و بال و گناه این سنت ناپسند بر عهده واضح است، و مثل اوزارهم، و گناه آنانی که بعد از او به این سنت ناپسند عمل می کنند نیز در نامه عمل واضح نوشته خواهد شد من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء، بدون این که از گناه آن عاملان چیزی کاسته شود. پس می توان جامعه را تغییر داد؟ بله، از طریق وضع عرفهای پسندیده. وقتی که عرفی در جامعه پایه‌گذاری می شود یک اتفاق خیلی مهم می افته و اون چیه؟ و اون این است که به این ترتیب جامعه از طریق نرم هدایت می شود به یک سلسله اهداف مورد رضایت شارع مقدم. به عبارت دیگر ما می توانیم جامعه را به صورت سخت و با احساس فشار وادار بکنیم به یک عملی، می توانیم به صورت نرم و بدون احساس فشار وادار به یک انجام عملی کنیم. اگر با طریق سخت و احساس فشار جامعه را وادار کنیم، قطعا این عمل مورد نظر تا زمانی ادامه پیدا میکنه که اون فشار در پشت عمل باشه، ولی وقتی فشار برداشته شد مردم برمیگردن به حالت پیشین، علاوه بر این که این فشار موجب کدورت و ناراحتی مردم و نفرت آنان از دستگاه حاکمیت هم خواهد شد. در حالی که اگر بدون فشار، یعنی از طریق به قول امروزی ها از طریق نرم، از طریق وضع سنت های پسندیده ما جامعه را به سوی اهداف مورد نظر هدایت بکنیم، مردم خودشان این کارها را انجام میدن بدون آن که هزینه دولت بخواهد برای این کارها بر عهده بگیرد و بدون این که مردم احساس فشار بکنن. این خیلی مهمه. خیلی خوب، حالا امیرالمؤمنین علیه السلام نکته سومی که در اینجا باید بگیم این است: مالک اشتر را و تمامی فرمان روایان حکومت اسلامی در آینده را توجه می‌دهد به این مطلب که سنت‌های صالحه را نقض نکن. یعنی چی؟ یعنی این که برای مواجهه با این سنت ها فقط به این نکته توجه نداشته باش که آیا این سنت توسط پیامبر و معصومین مورد عمل قرار گرفته یا نه. خیر، ممکنه سنتی باشه که معصومین با آن عمل نکرده باشند و دست امت را باز گذاشته باشند برای انجام آن سنت و دیگران با آن عمل کرده باشند. این خیلی نکته مهمی است. سنتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه. اگر این سنت سنت خود پیامبر اکرم بود و یا سنت ائمه علیهم السلام بود، در حجیتش که ما شک و تردیدی نداشتیم، دیگه نیازی نبود که امیرالمؤمنین بفرماید لا تنقض، نقضش قطعاً جایز نبود. این سنت سنت متشرع است یا سنت گروهی از متشرع است، نه همه متشرع. بنابراین امیرالمؤمنین دارد سیاست مواجهه با سنت‌های پسندیده ای را که توسط معصومین عمل نشده، سیاست مواجهه با این سنت‌ها را به مالک تعلیم می‌دهد. مثال بزنیم تا مطلب واضح‌تر بشه. مثلا در ایران ما یکی از سنت‌هایی که در این سال‌های اخیر رواج پیدا کرده سنت هفته نیکوکاری، در آغاز مهر ماه یه هفته ای را به نام هفته نیکوکاری مشخص میکنن. میگن آقا کسانی که وسایل آموزشی و کمک آموزشی دارن که مورد استفاده خودشان نیست و یا میتوانند تهیه بکنند برای دیگران، برای نیازمندان، برای کودکان نیازمند، بیان این کار را بکنند. خب این سنت پسندیده است. اضافه کنیم سنت گلریزان که از قدیم در ایران رایج بوده، خصوصا در زورخانه ها وقتی برای کسی میخواستن پولی جمع آوری بکنن، شخصی که نیازمند بوده بدون اینکه نام او برده شود، بدون اون که از این ناحیه سرشکستگی و یا یک انفعالی برای اون شخص گیرنده این پول حاصل بشود، می آمدن تحت عنوان سنت گل ریزان می گفتن فرد نیازمندی هست، هر کس به اندازه‌ای که تمایل دارد بیاد کمک بکند، یه مبلغ قابل توجهی جمع می شود. خب سنت گل ریزان به این شکل در میان معصومین یا توسط معصومین اجرا نشده، اما مصداق چی آقا؟ مصداق تعاونوا علی البر و تقوا، مصداق من سن سنتا حسنه. پس این هم نکته است، در واقع امیرالمؤمنین دارد با این بیان مقابله می کند با آنچه که بعضی از وهابیون افراطی امروزه انجام میدن. میگن آقا سنت برگزاری جشن برای ولادت پیامبر اکرم کار پسندیده نیست، باش مقابله میکنن. سنت برگزاری جشن برای ایام مبعث در نظر وهابیت افراطی عمل نادرستیه. چرا؟ چون پیغمبر چنین کاری رو انجام نداده. خب یکی از نشانه های این که این برداشت وهابیت برداشت غلطی است، همین روایتی است که در کتب اهل سنت هم آمده. این روایت در کتاب کنز الامال که از کتب معروف روایی اهل سنت است، حدیث شماره 910 در آنجا آمده، من سن سنتا حسنه، یعنی این که میتوان سنت حسنه ای را تأسیس کرد، که این سنت حسنه توسط پیامبر تأسیس نشده، مخصوصا هم پیامبر و ائمه این کار را نکردند تا مردم را تشویق بکنند به این که تأمل بکنید متناسب با زمان و مکان خود بیایید وضع سنت بکنید، سنت پسندیده را در جامعه خودتان پایه‌گذاری کنید. یه سنت پسندیده دیگر در ابتدای ماه رمضان چندین سال در ایران، سنت پاکسازی مساجد، تطهیر مساجد یا رفت و روب کردن و تنظیف مساجد رواج پیدا کرده، سنت پسندیده است. سنت درختکاری در اواخر اسفند در ایران اجرا می شود، سنت پسندیده است. در نقطه مقابل سنت های ناپسند مثل سنت چهارشنبه سوری، مثل سنت قاشق زنی، قدیم زمانی که ما کودک بودیم یک سنتی در چهارشنبه سوری ها انجام می شد به نام قاشق زنی. قاشق زنی اینطور بود که افراد بچه ها غالبا این کار را می کردن، روی سر خودشان یه پارچه مینداختن که شناخته نشن، یه کاسه به دست میگرفتن با یک قاشق و میرفتن در منازل و با قاشق به پشت این کاسه میزدن، اون صاحب منزل میفهمید که از بچه ها آمدن برای گرفتن هدیه و این کاسه را مثلا یه مقداری شکلاتی خوردنی چیزی توی این کاسه میرید. این سنت قاشق زنی بود که اون زمان رایج بود و بعدها دیگه به حمدالله برچیده شد، اما سنت چهارشنبه سوری متاسفانه هنوز هم در ایران برقراره و هر سال هم تلفات و یا زخمی هایی داره. بسیار خوب، پس این هم نکته قابل تأملی است که برای هدایت جامعه از سنت‌های پسندیده استفاده شود و به این ترتیب به طریق نرم جامعه به سوی اهداف و مقاصد شریعت راهنمایی بشود. در ادامه حضرت می‌فرماید ولا تحدثن، همینجا این نکته را هم اضافه بکنم. از همینجا ما میتوانیم در خصوص بعضی از سنت هایی که محل بحث و گفتگوست مانند نوروز به نتیجه برسیم. نوروز یعنی اولین روز بهار که در میان ایرانیان و فارسی زبانان، نه فقط در ایران بلکه در عراق، در مردم قسمتی از مردم عراق که تحت تأثیر ایران هستند، یعنی مردم کرد زبان عراق نوه که فارسی هم خیلی از اونها می دانند و همچنین مردم افغانستان، مردم تاجیکستان، مردم آذربایجان، مردمی که با این سنت از قبل آشنا بودند و حتی اختصاص به فارسی زبانها هم ندارد. سنت نوروز قرنهاست که در میان این مردم جریان دارد. بسیار خوب، با صرف نظر از اینکه روایاتی ما در مورد نوروز داریم که در اعتبار سندی این روایات جای بحث و مناقشه فراوان هست، با صرف نظر از این مطلب، خود سنت نوروز به شکل مثبت و پسندیده قابل اجرا کردن هست، مانند دید و بازدیدها، مانند صله رحمی که صورت میگیرد، مانند هدیه دادنهای معقول نه افراطی. اینها وجوه پسندیده سنت نوروز است. ما میتوانیم از این وجوه پسندیده استفاده بکنیم، یعنی علما با سنت نوروز مقابله نمی کنند. حتی ما میدانیم بعضی از علمای ما در ایام نوروز جلوس دارند، یعنی می نشینند، مردم میان تبریک میگن و مخالفتی با این سنت نمی کنند در اون قسمتهای مثبتش. بله، ممکنه یک قسمتهای منفی هم داشته باشه، مثلا هفت سین و امثال این چیزها که گاهی اوقات به هفت شین هم تبدیل میشه. اینها امور ناپسندیست که باید اونها را کنار گذاشت، ولی قسمتهای پسندیدش مطابق این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، سیاست دولت اسلامی باید بر این باشد که این چنین سنت‌های پسندیده ای را مورد بهره برداری قرار بدهد. به تعبیر خوبی که امروزی ها به کار میبرند، اینجور میتوانیم بگیم امیرالمومنین علیه السلام میخواهد بفرماید ای مالک، این سنت‌های پسندیده را فرصت بدان برای حکومت خود. خیلی نکته مهمی است. اگر مثلا تصور بفرمایید که حکومت بخواهد با نوروز مبارزه بکند، چقدر باید هزینه بکند؟ در حالی که اگر این نوروز را بخواهد به سمت همان کارهای پسندیده‌ای که درش صورت می‌گیرد هدایت بکند، چقدر می‌تواند موفق‌تر باشد؟ چقدر از هزینه‌ها کمتر می‌شود؟ چقدر احساس فشار بر مردم کاهش می‌یابد؟ پس این نکته قابل تأمل است. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنن. می‌فرماید که هرگز سنت و روشی را که به چیزی از آن سنت‌های حسنه گذشته زیان وارد می‌سازد، پایه‌ریزی نکن، ایجاد نکن. فیکون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. زیرا در این صورت اجر آن سنت‌های پسندیده برای کسی خواهد بود که آنها را برقرار کرده و گناه نقض آن سنت‌های پسندیده بر عهده تو خواهد بود. خب این جمله هم در واقع در تکمیل جمله پیشین است. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین می‌فرماید در مواجهه با سنت‌های پسندیده حاکمان یکی از این دو راه را گاهی بر گاهی اتخاذ می‌کنند که هر کدام از این دو راه مذموم است. راه اول این است که بعضی از حاکمان در مواجهه با سنت‌های پسندیده اقدام به نقض مستقیم آن سنت‌ها می‌کنند. حضرت در جمله اول می‌فرماید تو از این شیوه استفاده نکن، لا تنقض سنت صالحه. کار دومی که بعضی از حاکمان انجام می‌دهند آن است که سنت‌های پیشینیان را مستقیما نقض نمی‌کنند، بلکه با واسطه جایگزینی سنت دیگر آن سنت پیشین را نقض می‌کنند. کلاس بقید. سلام علیکم. چشم تمام شدند. حضرت می‌فرماید هر دو کار مذموم است. انشاءالله دنباله مطلب را در جلسه آینده خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.